أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استهبث عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأعذبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز. سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد، گذشته از اون احکام کلی فقهی، یه سلسله حوادث و رخدادهای سیاسی، حکومتی و مانندان در خود مدینه رخ داد که قرآن کریم اونا را تبیین میکنه، تحلیل میکنه، را جای حل نشون میده. میفرماند اگر یه مکتبی دارد حکومت میکند، عده به اون مکتب ایمان میارن، او رو یاری میکنن، عده در مقابل اون میایستن، با اون مبارزه میکنن، عده هم مخالفن ولی برای اینکه از منافع اون مکتب استفاده کنن و از مضار احتمالی اونها مسئول باشن، منافقانه به سر میبرن. لذا نفاق در مکه خیلی کم بود. درست است در مکه منافق بود اما کم بود، در مدینه منافق زیاد بود. بخش وسیعی از سور مدنی احکام نفاق را بیان میکند. مطلب دوم آن است که این منافق هیچ ابزاری ندارد مگر قسم دروغ، یعنی خود را به این مکتب نزدیک بکند، به خدا، به پیغمبر، به قرآن نزدیک بکند، بالکذب. برای اینکه ثابت کند من به این امور نزدیکم، سوگند یاد بکند. شما در سوره مبارکه توبه قبلا ملاحظه فرمودید در 7 آیه پشت سر هم سوگند اینها را یاد کرد. اونجا که سخن از مبارزه با بیگانه هاست و اینا شرکت نکردن، پشت سر هم سوگند یاد میکنند در 7 جا. در سوره مبارکه قلم یعنی نون و القلم و یسترون، خدای سبحان از این گروه پرقسم به حلاف یاد میکند. فرمود ولا تطع کل حلاف مهین، چون پرحلفن، پرسوگندن. و اینها ظاهراً عزیزن، باطلاً ذلیلن، لذا هم در دنیا از اونا به عنوان مهین و سست و خون یاد کرد، هم در آخرت اونها را به عذاب مهین تهدید کرد. زیرا کسی که عزتش کاذب است، ذلتش صادق است. و قیامت ظرف ظهور هرچه صدق است خواهد بود. چون ذلت اینها صادق است، در قیامت ذلتشون ظهور میکند، میشن عذاب هون در بعض از آیات، لهم عذاب مهین در آیات دیگر. اگر کسی در دنیا عزیزی بی جهت بود، معلوم میشود ذلیل با جهت دیگه. دیگه ممکن نیست که نه عزت حق باشد نه ذلت. اگر این عزیز بی جهت بود، یعنی ذلیل با جهت است. اگر عزتش دروغ بود، ذلتش راست است. چون قیامت ظرف ظهور هر حقیقت و صدق است، ذلت اینا ظهور میکند، لذا گاهی عذاب هون گاهی عذاب مهین یاد میکنن. در دنیا اینها هم واقعا ذلیلن، لذا در سوره قلم فرمود لا توت کل حلاف مهین. در سوره مبارکه مجادله که محل بحث است فرمود اینا همیشه یه سفر دستشونه که هیچ حادثی به اونها نرسد، اتخذوا ایمانهم جنتن، سفر دستشونه، زیر این سفر محفوظن. مطلب دیگر این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اسلام یعلو ولا یعلا علیه، یعنی مکتب اسلام برترین مکتب است و مسلمان ها متمدن ترین ملتن. این رو فرمود. اسلام را هم معنا کرده است. اسلام یعنی انسان طرزی زندگی کند که با ساختار بدن او هماهنگ باشد، یک، با نظام جهان هماهنگ باشد، دو، ارتباطی که انسان و جهان با خدا دارند با او هماهنگ باشد، سه، این میشه متمدن ترین ملت، برای اینکه نه بیراه میرود نه راه کسی را میبندد. اگر یه عده بعد از کشف کریستوف کلمب یه سلسله ابزاری پیدا کردن، قدرتی پیدا کردن، از یه طرف جنگ جهانی اول راه انداختن، از یه طرف جنگ جهانی دوم راه انداختن، الان که سخن از جنگ جهانی نیست، جنگ های نیابتی راه اندازی میکنن، اینها مترقی نیستن. اینها یه نیروی مسلحی هستند که دیگران را به زحمت انداختن. فرمود اگر کسی مسلمان باشد، ملتی مسلمان باشد، بهتری مسلمان است. چرا؟ چون که انسان را آفرید، جهان را آفرید، رابطه انسان و جهان را آفرید، میداند چی برای انسان خوب است، چی برای نظام خوب است، چی برای انسان و نظام خوب است، چی بد. فرمود شرک، الحاد، توحید، ظلم، خلاف، دروغ، اهانت، اینا مثل غذاهای مسموم است. این غذای مسموم وقتی وارد دستگاه روده و معده می شود ممکنه یکی دو ساعت یا کمتر و بیشتر بمونه، ولی با دستگاه سازگار نیست، بالا میاره. فرمود ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذقانهم. منتها بالا آوردن و پایین بردن یه نیرو میخواد، هم ما بالا میاریم. هر کس در درونش خلاف باشد بالاخره این قضای سمی رو بالا میاریم و از آبروش میره دیگه. این طور نیست که کسی خلاف بکند و بتواند سالم از درگاه الهی خارج بشه. حالا یا دنیاست یا آخرت است یا هر دو عالم است. گاهی هر دو عالم است که لهم خز جن فضا. فرمود چه در دنیا چه در آخرت اینا رسوا. معصیت مثل غذای سمی است. فرمود این با مزاج سازگار نیست. معصیت با فطرت سازگار نیست. علم ها هم همینطوره. علوم حوزوی و دانشگاهی که مهمان ما یعنی صاحب خانه، ما یه علمی باید تحصیل کنیم، یک، جوری باید تحصیل کنیم، دو، که با صاحب خانه بسازه. اگر خدای سبحان و عزالله ما را با لوح خالی خلق میکرد، خب ما مجاز بودیم هر درسی بخونیم، هر جور علمی فراهم بکنیم. اما ما را که خدا با لوح خالی خلق نکرد، یه لوحی در دست ما بده بگه بنویس، که فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خیلی از چیزها را ما در درون انسان گذاشته، هم فطریات عقل نظر را هم فطریات عقل نظر را. به هیچ کودکی کسی یاد نداد که دروغ بده، این اصلا دروغ یاد نیم، مگر اینکه بعدها یاد بگیره. به هیچ کسی انسان یاد نداد که اصل تناقض محاله، که شی هم باشه هم نباشه. اینا فطریات علمی است که به انسان دادن، اونا فطریات عملی است که به انسان دادن.
ما چه در حوزه چه در دانشگاه باید چیزا یاد بگیریم، علومی باشه که مهمانهایی باشه که صاحبخانه بسازه. اگر یه چیزی فرا گرفتیم که با فعل همه ها فجورها و تقوی ها نساخت، مثل یه کسیست که یک مهمانی آورد که با صاحبخانه نمیسازه، این همیشه درگیره دیگه. این اولین درگیری در درون است. این که حضرت فرمود الاسلام و یعلو و لا یعلو علی، عدل است، حسن هست، خیر هست، اطاعت هست، مصلحت هست، سخا هست، وفا هست، اینا. اگر همه این امور همه ما رعایت بکنیم، هم خودمون در امنیت و امانتیم، هم دیگران را. اما منافق چون حاضر نیست به این مکتب تندر بدهد، خلاف می کند و اون خلاف را با سوگند خود ترمیم می کند. این قسم مثل یک سپری است رو دست اوست که هیچ خطری او را تهدید نکند. اتخذوا ایمانهم جنتا. بعد فرمود این قسم دروغ برای او ملکه است. قبلا هم برسون رسید، آدمای بددهن تو خوابم که حرف میزنن فحش میگن. این تو نیست که الان تو خواب وقتی که چه حرف میزنه حرف صحیح بزنه که. اینا تو قیامت هم باز دروغ میگن، منتها کذبشون در اونجا ظهور میکند، نه اینکه در اونجا واقعا کذب ممکن باشد. فرمود قیامت لا ریب فی، شک بردار نیست، نه در وقوع قیامت شک است، نه در روز قیامت کسی شک دارد، چون همه چیز روشنه دیگه. منتها کسی که عادت کرده به دروغ، کذبش در اونجا بدون اختیار از او صادر می شود، نه اینکه واقعا او بتواند دروغ بگوید. وگرنه واقع لا یکتمون الله حدیثا که فرمود. بنابراین اینها کسانی هستند که اتخذوا ایمانهم جنه، و از اینها به عنوان حلاف یاد کرد، و چون در جهت خلاف مکتب حق است از اینها به عنوان مهین یاد کرد و مانند آن. و خدا فرمود ما نعمتی که به شما دادیم، چه نعمت ظاهر چه نعمت باطن، و همه را هم مسخر شما کردیم، هرگز عوض نمی کنیم. خب چیزی در عالم نیست که انسان نتواند او را کشف بکند و از او بهره ببرد. اسرار غیبی اون مربوط به انبیا و اولیای الهی است. اما تمام این کهکشون ها، زمین با تمام طبقاتش، دریا با همه عمقش، همه اینها ذات اقدس اله خلق کرد و راه علمی را به انسان نشون داد و میدهد تا انسان از او استفاده کند. اما سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض. جهان با تسخیر اداره می شود، نه با قصر. قصر با قاف و سین. قصر با قاف و سین یعنی فشار. هیچ کاری در جهان با فشار نیست. تسخیر آن است که هر کاری را برابر اون خواسته او که هماهنگ با او انجام بدهند. مدیریتش هم به عهده الهی است. مسخر خداست، بشر مسخر نیست. ولی فرمود من برای شما نرم کردم، می توانید استفاده کنید. راه ممنون است، یه طریق ممنون است که فرون آسمان، فرون کره، فرون مریخ، اونجا نباید برید. این طور نیست. فرمود اون چه در آسمان و زمین است، راه علمش پیدا کنید، بهره برداری کنید، اونا تابعن. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اون سیاه چالهایی که ادیادش میترسن، فرماد میتونید از اونها بهره علمی ببرید. چیزی در جهان نیست که سفره فیض خدا نباشد. فرماد ما این سفره را پهن کردیم، شما هم بهره برداری کنید. خب در درون شما که همه نعمتها را به شما داد، فالهمها فجورها و تقواها، در بیرون هم که سفره وسیع پهن کرد و شما را به عنوان مهمان دعوت به این مائده و معدوبه کرد و اینها را بر شما آماده کرد. هیچ موجودی نیست که در برابر بشر تسخیر پذیری خدا را نپذیرد. اینه. اما فرمود اگر شما مسیر توحید را حفظ بکنید، این سفره همیشه بازه. اگر خدای ناکرده مسیر رو عوض کردید اوضاع برمیگردد. در چند جا قرآن فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم ذالک بان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعم اراغ من حتی یغیرو. این لم یکو از سنت خدا این نیست که چیزی رو که داد پس بگیره، چیزی رو که داد برگردونه. سنت خدا اینه که داره فیض میده، مگر این کسی عمده خودش بالا بیاره. فرمود این منافق داره بالا میاره، اون کسی که به حسب ظاهر دین را قبول کرده ولی عملا قبول نمی کند، این نفاق عملی دارد نه نفاق اعتقادی. برخی ها کفر عملی دارند، برخی ها کفر اعتقادی دارند. در آیه حج که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، در پایان این آیه دارد به من کفره، این کفر عملی است، کفر اعتقادی که نیست. بعضی ها عملا کافرند، بعضی ها اعتقادا کافرند، بعضی ها عملا منافقند، بعضی ها اعتقادا منافقند. اون منافق واقعی اصلا قبول ندارد، ظاهرش این است که اسلام را آورده ولی باطنن اصلا قبول ندارد. کفر هم دو قسمه، نفاق هم دو قسمه. فرمود وقتی شما برگشتید نعمت الهی هم بر میگردد. مطلب دیگر این است که فرمود شما همیشه پیروزید. چرا؟ لا تهنوا، هیچ وهن و سستی به خود راه ندید و حزنم نداشته باشید. و انتم الاعلو، چرا؟ ان کنتم مؤمنین، وقتی شما برترید در سایه ایمان، حزن و اندوه شما برای چی؟ در آیه دیگر مراحل پنجگانه را ذکر کرد، فرمود لا تهنوا و تدعوا الی السر و انتم الاعلو و الله معکم ولن یترکم اعمالکم. فرمود وهن و سستی به خود راه ندید، ملت عزیزی هستی. یک پیشنهاد سازش هم ندید، برای اینکه شما جنگ کردید، دفاع کردید، خون دادید. و تدعو، این تدعو مجزوم به اون لاست، لا تهنو و تدعو، یعنی لا تدعو، لا تهنو و تدعو الی السلم، یعنی لا تدعو. چرا؟ و انتم الاعلا، چرا انتم الاعلا؟ برای اینکه والله معکم. چرا فالله معنا؟ با اینکه خدا والله با کل شیء است. فهمون درست است که او هو معکم اینما کنتم، اون معیت قیمه مال همه است، اما این معیتی است همراه با احسان و کمک. والله معکم، چرا؟ ولن یترکم اعمارکم. این پنج بخش هر کدام معلول بعدی است، بعدی علت قبلی است. والله معکم، خدا با شماست. چرا؟ چون ولن یترکم اعمالکم، شما خون دادید، انقلاب کردید، شهید دادید، جنباز دادید. عملی را که کسی برای رضا خدا انجام بدهد، این عمل وتر نیست، تک نیست. شما تون اصطلاحات فقهی و اصولی میبینید که مثلا مرحوم ناینی فرون اشکال میکند، مرحوم آغازی ها فرون اشکال میکند، میگد این مشفوع نیست. یعنی چی؟ یعنی این فرمایش شما گفتید این تکه، اگر برهان و دلیل در کنارش باشد این یک ادعاست، اونم دلیل میشه شفع، میشه مشفوع. وقتی دلیل همراهش نباشد میگن این تکه، لیسه مشفوعن بالبرهان. عمل تک، آدم تک، دست خالی وتر است. وتر موتوری که در جریان سید شهدا سلام الله علیه آمده است تأکیده، یعنی تنهای تنها. گاهی میگن تنها، گاهی میگن تنهای تنها. این وتر موتور یعنی تنهای تنها، هیچ کسی او را یاری نکرد. فرمود ولن یترکم اعمارکم، عمل شما به نتیجه میرسه. چه عمل کردید دیگه؟ وقتی عمل کردید ذات اقدس اله یقیناً این عمل را حفظ میکنه. حالا یا ده برابر یا بیش از ده برابر، این مربوط به کیفیت خلوص دیگه. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. فرمود هیچ ممکن نیست ملتی یک کاری بکنه خدا این کار رو به من نتیجه نرساند. شیطان چی کار میکنه؟ اینا رو تحلیلات همیشه 5-6 آیه است که در مدینه نازل شد. شیطان میاد رابطه انسان را با این مرکز علم و عمل یعنی خدا قطع میکند. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. از مواردی که اون قسمت صرفی عمل نشده برخلاف رائج، این باید استحاذه باشد نه استحوذه. این واو که قبلش الف مفتوح است و تبدیل به الف بشه مثل استقاله دیگه، استحاذه، ولی این به همون اصل وابش محفوظ میشه مثل استسوبه، استنوغه. اینا به همون اصلشون باقی هست، وگرنه قاعدش اینه که این واو که حرف اله است و مسبوق به فتح است، حرف به الف میشه، میشه استقامه، استقال، استعاده. اینطور اینجا باید استحاذه میشد، اما استحوذه. همین آیه نورانی را وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه در آخرین لحظه‌ای که از خیمه امام سجاد سلام الله علیه در آمده برای توضیح، حضرت سجاد عرض کرد که وضع شما با این قوم به کجا کشید؟ فرمود استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. این رو آخرین باری که از خیمه امام سجاد بیرون می آمد این آیه رو خوند. فهمو شیطان به اینا مسلط شد، یاد خدا رو از اینا برد. ما از بس مسئله شیطان و اینا رو گفتیم دیگه حالا برای ما عادی شد. وقتی انسان اون پایگاه اصلی خودش رو رها بکنه، چیزی نمی بیند، همین زوجن للناس و با شهوات بین نسای والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه که تو سوره مبارکه آل عمران گذشت، همینا رو میگه. این حسه مرکزی قدرت را که از دست بده به زن و فرزند و مال تکه میکنه. فرمود استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. وقت اینا موندن یه سلسله قسم های دروغ، یه سلسله قدرت های مال و فرزند. نه از مال و فرزند کاری ساخته است از روز خطر، لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم، نه اون قسم دروغ یه سپری است که در برابر توحید الهی بتونه بمونه. اینو کتب الله لاغلبن انا ورسلی. اونقدر ما او رو سرکوب میکنیم که او با سفرش محو محو بشن. اگر بخوان برهان قام کنن، برهان با رسالت و نبوت و ولایت است، کتب الله لاغلبن انا ورسلی. در مبارزات، در آزاداندیشی، در نظرهای علمی، کتب الله لاغلبن انا ورسلی. مرحوم ابن بابر رضوان الله علیه نقل میکند در زمان وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه که به مرو تشریف آوردند، اون روز حوزه علمی بین المللی همین خراسان بود. هر جا که امام اون زمان حضور داشته باشد محور علم دیگه. دانشمندان از هر جهادی داخل و خارج سعی میکردن خودشون رو به خراسان برسانن. مرحوم صدوق تو همون کتاب شریف توحیدشون نقل میکند که برخی ها که مناظرهای توحیدی داشتن در محضر امام رضا سلام الله علیه، حضرت برهان اقام میکرد، اونا نمیخواستن بپذیرن. مأمون که نشسته بود داشت عصبانی میشد. وجود مبارک حضرت به مأمون فرمود شما عصبانی نشید. این بیرون میره میگه احتشام خلیفه نگذاشت من جواب علی ابن موسی رو بدم، شما آرام باشید من راغا نمی کنم. اینجور با یه کافر، با یه ملحد مینشست و احتجاج میکرد. این معنای کتب الله لاغلبن انا و رسولی. خب شاگردان رسول هم که ورثه های او هستن، اونم همینطور هم. پس در مسئله احتجاج و برهان کتب الله لاغلبن انا و رسولی. در رخدادهای عالم غیب عذابهایی که آمده گاهی به زمین میگوید قارون را بل کن، گاهی به دریا میگوید فرعون را بل کن، گاهی به باد میگوید سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیة ایام. اینا هست در مسائل جنگ ظاهری هم که خب دیدیم اینا بی سلاح بودن، با چوب و اینا می جنگیدن در جریان بدر که اولین جنگ بود، اینا پیروز شدن بالاخره دیگه. این مسلمان ها با دست خالی، با خوردن خرما، با چوب بر مشرکانی که مسلح بودن با شمشیر سواره بودن پیروز شدن. در جریان فتح مکه وقتی بجد مبارک حضرت فاتحانه وارد مکه شد، ابو سفیان متحیرانه قدم میزد میگفت یا لیت شعری به مازا غلبنی، چجور شد ما شکست خوردیم اونا پیروز شدن. وجود مبارک حضرت از پشت سر رسید، دست مبارک رو دوش نحس ابو سفیان گذاشت، فرمود بالله غلب تو کرد، شما قدرت غیبی رو ندیدی. خب این خدا با این برنامه ها به همه ماها تو این بخش میفرماید کاری از نفاق پیش نمی رود، کاری از کفر پیش نمی رود، تنها کار اسلام و مسلمین است. ما مسئله شیطان را با جد بگیریم، هر خیالی که در درون ما شد باید این رو بر کتاب و سنت عرضه کنیم. فرمود فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. قبلا که اتومبیل اینا نبود، با همین اسب و استر و حمار رفت آمد میکردن. اگر یکی از اینها راه نمیرفت، نزغ یعنی سیخ با سیخ رو راه میبردن. شیطان گاهی با سیخ افراد رو جابجا میکنن، اینو میگن نزغ. فرمود اما یعنی زغن نکه من شیطان نزغون، دیدی هی نگاه میکنی هی اصرار میکنی این نامحرم رو ببین، این مال رو بگیر، این رومیزی رو بگیر، این زیرمیزی رو بگیر، این نزغه، این با سیخ دارد میگه این کار رو بکن. فرمود اگر اما یعنی زغن نکه من شیطان نزغون فستعذ بالله، این آجر خطره، این آجر خطره که شنیدی برو پناهگاه، به یاد خدا باش. در زمان این دفاع مقدس وقتی آجر خطر می شدیم می گفتن برید پناهگاه. برید پناهگاه یعنی چی؟ یعنی تو خیابان بایستید بگوید من می خواهم بروم پناهگاه. این که آیه فرمود اما یعنی زغن نکه من شیطان نزغن فستعذ بالله، یعنی بگو اعوذ بالله من شیطان رجیم. البته این ذکر از ثواب دارد، برو پناهگاه، نه بگو من میخوام برم پناهگاه. کسی بگوید اعوذ بالله یعنی من میخواهم بروم پناهگاه، خب این تو شما ایستادید که اون حالی که با آدم دست میدهد آدم باید کنترل کنند، وگرنه او با سیخ هم که شد میبرد تا انسان به تبع او حرکت کند. فرمود کتب الله لاغلبن انا برسولی، رسالتم فرق میکند، یه رسالت به معنای نبوت و امثال ذالک است، یه رسالت به همینی که مرحوم سید رضی تو نهج البلاغه نقل کرده است. در اونجا دارد که حضرت امیر فرمود ان المسکین رسول الله، یعنی یه نیازمندی که آمده از ما کمک میخواهد این رو خدا فرستاده. شما این کلمه مسکین رو در نهج البلاغه که مراد فرمایید، این ان المسکین رسول الله را میبینید، یعنی یک کسی که واقعا نیازمند است به یک کسی مراجعه کرده که اون مقدورش انجام بده، این رو خدا آدرس داده، گفت برو پیش فرانکس. خب اگه فرانکس جواب مثبت به این آقا نده چی در میاد؟ ان المسکین رسول الله. اگر وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه کمکش به فقیر میکرد، گاهی دستش میبوید، دستش میبوسید، دستش بالا سر میذاشت، دستش رو چهره میکشید، میگفت دست من به دست الله رسید دیگر. این مکتب برای همیشه میمونه، این ملت برای همیشه متمدنن، این ملت برای همیشه آقا هستن. این چند آیه که در این قسمت هست پیام محوریشون اینه. فرمود اینا کسانی هستن که اتخذوا ایمانهم جنده. خب شما در همون سوره مبارکه توبه که هستش قبلا گذشت، در هفت آیه پشت سر هم سوگند اینا رو نقل کرد دیگر. تو سوره قلم هم دارد که اینا حلاف مهینن، پرقسم هن، کارشون سوگند یاد کردنه و این قسم را سفر قرار دادن، لذا هم خودشون بیراه رفتن هم راه دیگران را بستن. فسد و انسبیل الله فلهم عذاب و مهین، هونشن بر همی جهد. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، برای که اینا مخلد در ناره. که یوم یبعثهم الله جمیعا، اون روز هم این سوگند دروغشون ظهور میکند. فیحلفون له کما یحلفون لکم و یحسبون انهم علی شیء، با سوگند دروغ میتوانند به جایی برسند. الا انهم هم الکاذبون، با اینکه اون مطلب را قبل فرمود، این الا را برای هشدار بازگو میکند. استحوذ، اینا تحت ولایت شیطانند. استحاذه نفرمود، مثل استسربه، استنوغه، اینا باید تبدیل میشد به استحاذه، استناغه. استحوذ علیهم شیطان فانساهم ذکر الله. اولئک حزب الشیطان، برای اینکه کسانی که یاد خدا را فراموش کردن، مشکل اساسی شیطان این است که در برابر خدا ایستاده است، وگرنه یک معصیت اینطور نیست که آدم را به اینجا بکشونه. که شیطان مشکلش این نبود که سجده نکرد. خب میبینید بعضی ها اصلا نماز رو گاهی معذرت ترک میکنن، اینطور نیست. جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ولی بر بلبشری ترک سجود به تعبیر حکیم الهی قمشی رضوان الله این همه نیست. خب اگه کسی نماز نمیخوره معصیت کرده دیگه، به اندازه این که معصیت کرده تنبیه هم میشه، درست. اما عذاب ابد داشته باشه نیست. گناه شیطان این است که در برابر ذات اقدس الله مستکبرانه ایستاده، گفت شما نظرتون اینه، من نظرم اینه. این که قابل بخشش نیست، این که معصیت عادی نیست، یک کفر غلیظی است، استکبار است دیگر. وقت اینا را از یاد خدا محروم میکند. الا این حزب شیطان هم الخاسرون، ان الذین یحادون الله و رسوله، اینا مرزشون رو جدا کردن دیگر، این منافقین مرزشون رو جدا کردن، مرزبندی کردن. الا شف الازلین، اینا تو ازلین هم دیگر. کتب الله، در نظام هستی این تثبیت شده است که لأغلبن انا و رسولی، تو احتجاجات و نظریه پردازی دین و الهیات پیروزه، تو مبارزات سیاسی دین پیروزه، تو جریانها و رخدادهای عذاب الهی دین و پیروان دین پیروزن، در سه جبهه دین پیروز است، جبهه دیگری که نیست. کتب الله الاغلبن انا و رسولی، چرا؟ چون قوت و عزت مال خداست. همین خدا فرمود شما پیروزید، برای اینکه کار شما برای خدا بود. ولن یترکم، این آیه پنج ضلعی هر کدام علت قبلی است. حالا این سه روزی که تعطیل هست، قبلا هم به عرضتون رسید، وقتا را ما مناسب است که دو قسم بکنیم. یه قسمت به مصائب این ذات مقدس صدیقه کبری سلام الله علیه بردازیم، چون مصائب اونها تنها مصیبت و اشک و ناله نیست، هم تقویت قدیر است، هم محکوم کردن صغیف است. یه بیانی از مرحوم مفید یادم است که قبلا دیدیم، حالا این رو بررسی فرمود. مرحوم مفید دارد به اینکه وقتی وجود مبارک صدیقه کبری سلام الله علیه، وجود مبارک هست امیر را با اون دست بسته دید، فرمود خل ابن عمی اول اکشفن رأسی به دعا، دست پسر عمم را باز کنید وگرنه سرم رو برای نفرین آماده بکن. خب اینا خیلی ها نقل کردن که ستون مسجد علامت لرزش درش است. خورشید مبارک است. امیر به سلمان فرمود که به دختر پیغمبر بگوید تحمل کند، انی ارا جنبتی المدینه تکفیان، کفعه یعنی لرزی. فرمود به زهرا بگو من ببینم دو طرف مدینه داره می‌لرزه. خب یعنی اگر اون عذاب بیاد کسی نمیمونه تو این، تنها ستون مسجد نبود. خب تو مصیبت ها اینا هم هست، قرض اینه که مصائب اینها تنها اشک و ناله نیست، معارف اینا هم هست، یه بخش رو در اینها، یه بخش هم به علوم اینها مثل خطبه فدکیه به قسمت اینا طوری باشه که مثلا یه مقدار از روز رو انسان در عذاب و اینا شرکت کند که مصائب اینها تقویت قدیر و محکوم کردن سقیف هست، و یه قسمتش هم همون علوم و معرفت. این خطبه فدکیه را انشاءالله تدریس کنید. والحمدلله.